بسم الله الرحمن الرحيم. نعم خير صلى الله عليه وعلى التوحيد ولعنة الله على هذا أجمعين. کلام در این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند اشکال در مورد تمسک به آیه شریفه و امثال اون این نیست که چون حکم متعلق است به شخص و حکم متعلق است به موضوع خارجی ما مواجه شدیم به این اشکال، که نتیجتاً اون براهینی که برای تعلق به طبیعت در جای خودش ذکر شده است اونها رو ما در اینجا بیاریم و در نتیجه بگیم خب اگر حکم طبیعی تعلق بگیرد ما به این مشکل مواجه نمیشیم. لذا فرمودن که اشکال اساسی که مسئله اتحاد حکم با موضوع است به قوت خودش باقی است و از این راه که ما بین تعلق به عین خارجی یا به طبیعی بخوایم فرق بگذاریم و نتیجتاً در صورت تعلق به طبیعت اشکال را وارد ندانیم صحیح نیست. در ادامه بحث همون جور که در اول بحث قبل عرض کردم لقائل ان یقول، به این که وجوهی که برای تعلق حکم به طبیعت ذکر کرده اند منحصر به این اربعه نیست که شما این اربعه را ذکر فرمودین. عرض کردم که جهت تخصیص این اربعه در مقام این است که اینها را مرتبط با محل بحث دار شمردن و توهم کردن و اما وجوه دیگر را از اون وجوه توهم این معنا نشده بود. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه این وجوه اربعه را در میان ادله‌ای که در این بحث در جای خودش ذکر کرده اند و متعرض شده لقائل ان یقول فعلا این چنین یا اشکالات تعلق حکم به این خارجی و بودن موضوع خارجی این امور نیست، بلکه یکی از اشکالات این است که اگر ما حکم را به این خارجی قرار بدیم لازم می آید که دو تا فعلیت در یک جا جمع بشود و حال اینکه هیچگاه دو فعلیت در یک جا جمع نمی شود. به عبارت دیگر لازمه تعلق حکم به موضوع خارجی اتحاد الفعلیتین است. اتحاد الفعلیتین در حقیقت به معنای اتحاد الوجودین است و هیچگاه دو تا وجود با یکدیگر در یک جا به عنوان یک وجود جمع نمی شود. پس بنابراین مشکله در محل بحث نه آنیست که شما فرمودید، بلکه اینکه چون لازم میاد اتحاد الفعلیتین ما باید از تعلق حکم به موضوع خارجی دست برداریم و بگیم موضوع عبارت است از طبیعت. جواب مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این شبهه این است که می‌فرمایند ما ولو حکم را متعلق به طبیعت بدانیم که از این اشکال اتحاد الفعلیتین مسون بمانیم مع ذلك اشکال اساسی در محل بحث ما به قوت خودش باقی است و اون این نیست که چون دو تا فعلیت با یکدیگر لازم بیاد جمع بشن، خیر، بلکه اون چیزی که در اینجا به عنوان محظور است این است که لازم میاد حکم و موضوع شیء واحد باشد. حالا این تعبیر فرمودن از این اشکال تارتن به اتحاد الحکم و الموضوع و اخرى به عنوان اتحاد عارض و معروض و ثالثتن عنوان سومی هم در مباحث گذشته بود سرایت حکم به خودش، که موضوع وقتی خود حکم شد حکم سرایت میکند به نفس خودش. این تعابیر و عناوین سه تا بود ولی لب این عناوین سلاسه یک چیز بیشتر نبود که عرض کردیم. چرا اما این اشکال جاری نیست؟ وجه عدم جریان چون به این میفرماید هست که فعلیتی که در طرف موضوع در اینجا متصور است همون فعلیتی است که از ناحیه شخص حکم آمده است. پس این معنا رو شما نمیتونید سلب بکنید به اینکه موضوع را متفاوت بدانید بین اونجایی که شخصی باشد یا طبیعی باشد، چون طبیعی هم باشد حسب ادعای مستشهد، باز مسئله سرایت حکم به شخص موضوع مستلزم این است که حکم موضوع شیء واحد باشد. پس در بودن موضوع عین خارجی که توهم شده است که مستلزم این اشکال است و طبیعی که متوهم ادعا کرده است که رافع اشکال است، هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند و تفاوتی بین این دو فرض نیست. چرا؟ چون مسئله سریان حکم به نفس خودش در صورتی که موضوع خودمون وجوب تصدیق عادل باشد، این معضله را شما به عنوان طبیعی هم فرض بکنید به حال خودش هست، به عنوان جزئی در خارج در نظر بگیرید، باز به قوت خودش این اشکال و این معضل وجود دارد. این خلاصه بیان است که پس بنابراین وجه پنجم هم ربطی به محل بحث ما نتیجتاً نخواهد داشت. پس این وجوه اربعه مذکوره و این وجه خامسی که امروز مذکور شد، همه اینها اجنبی از محل بحث ما هستند که ریشه اشکال اتحاد حکم و موضوع است، نه اینکه ریشه اشکال این امور خمسه باشد که هر یک از اینها را ما میتوانیم از باب تعلق به طبیعی رفع کنیم. این خلاصه بیانی است که در اینجا بیان شده است. این اون چی که ذکر شد در بحث در رد این توهم که خواستن از راه تفاوت بین طبیعت و جزئی خارجی مشکل را حل کنن، این وجوه پنجگانهی که تا اینجا ذکر شد همه در رابطه با مانع از تعلق حکم به جزئی خارجی است. و اما بیان آخر و اشکال دوم، این ثانیه‌ای در عبارتشان برمیگرده به اون اشکال اولی که بیان کرده. دو اشکال بر این مبنا دارن. اشکال اول خلاصه میرفت سراغ وجود مانع، گرچه ترتیب اقتضا داشت که اول این اشکال مقتضی رو بیان کنن بعد نوبت برسن به اشکال مانع. علی حال این تقدیم و تأخیر مهم نیست. اشکال دومی که در اینجا وجود دارد تحت عنوان ثانیان این است که می‌فرمایند ما به لحاظ مقتضی هم در محل بحث ما مشکل به مشکل برخورد می‌کنیم. چرا؟ چون مقتضی برای تعلق و حکم بعضی آخه به تعبیر به عنوان و حقیقت خواستن بگن فرق هست. یکی از اینا این بود، بودن اگر ما به عنوان و حکم بگیم حکم به وجود عنوانی متعلق است به موضوع، این فرق دارد با اونجایی که حکم به وجود حقیقی متعلق به موضوع باشد. در دو روز قبل این را ما بحث کردیم، نمیدونم توجه داشتید یا خیر. اونجا گفته بودن ترتب به اصطلاح سرایت حکم از به موضوع به نفس خودش در صورتی که موضوع همون حکم باشد که وجوب تصدیق عادل است، این در صورتی لازم میاد که ما حکم را حکم حقیقی بدانیم. ولی اگر اون حکم در قضیه را حکم عنوانی بدانیم به این اشکال مواجه نمیشیم. اینجور ادعا شده بود. مرحوم عاشق رضوان الله علیه میخوان بفرماین باز مسئله و معضله اتحاد حکم و موضوع تفاوتی نمی کند بین این که ما حکم را حکم حقیقی بدانیم که متوهم توهم کرده بود که او مستلزم اشکال است، یا حکم را حکم عنوانی بدانیم. بازم اگر حکم عنوانی هم بدانیم، معضله اتحاد حکم موضوع به حال خود و قوت خودش باقی است. لذا که می‌فرمایند مقتضی برای تعلق و حکم در محل بحث ما که تمسکی به آیه شریفه نبأ هست، به معنون موجودان که نتیجتا حکم شود حکم عنوانی و معنون این حکم چیز آقا عبارت است از حقیقت حکم، چون این حکم در قضیه اگر عنوان شد معنونش عبارت است از چی؟ حقیقت حکم دیگه، چون عنوان و معنون نسبت به شیء واحد دیگه، این میشد عبارت او، کاشف از او. پس منکشف چیز حکم حقیقی. این که حکم تعلق بگیرد در اینجا باز به معنون در این حال موجود است. چرا؟ چون میفرماین آقا وجوب تصدیق عادل را بر اساس اون دو مبنایی که وجود دارد با هر یک از مبنا جدا جدا باید بررسی کنیم. طبق هر دو مبنا تعلق و حکم به معنون مقتضی این تعلق وجود دارد، اما بنابر مبنای این که ما در باب ادله قائل بشویم به جعل حکم مماثل باید جدا بررسی بشود، و اگر ما در باب ادله قائل بشویم به این که نه مفاد دلیل اعتبار غیر از این که بگوید این دلیلی که معتبر شده است منجز واقع است در فرض اصابه، غیر از این و بیش از این چیزی دیگری را برای ما به ارمغان نمی آورد، خب علا کلت تقدیرین و کلل مبنیین ما باید بسئله این که در اینجا مقتضی برای تعلق و حکم به معنون که فرض شده است اساس اشکال است را ما باید بررسی کنیم. اگر با عنوان جعل حکم مماثل باشد در اینجا، خب واضح است که طبق معدای خبر حکمی مماثل با واقع جعل شده است. این ملاحظه‌ای که در اینجا می شود یا باید بین حکم مماثل ظاهری و حکم واقعی بشود که بگیم این حکم ظاهری مماثل است با حکم واقعی، که ظاهرن هم بنابر مبنای کسانی که قائل به جعل حکمن مماثلت را بین حکم ظاهری و حکم واقعی میدونه. چرا؟ چون معدای خبر رو میگن حکمون در حق مکلف در مرحله ظاهر و عدم وصول به واقع، اینجور تعبیر میکنن. این تارتن اینجا این است و اخرا این است که ما بین حکم ظاهری و معدای خبر مماثلت رو در نظر میگیریم، که پس بنابراین دیگه کاری به واقع ما نخواهیم داشت، چون دست ما از واقع کوتاه است. لذا معدای خبر به عنوان موارد جزئیه و حکم ظاهری به طور کل در مرحله ظاهر بین این دوتا. اون عبارت بعد آقا غلطه، در به اصطلاح مقام تصحیح هم اون عبارت بعد رو دقیق دون لغوه. اون ول حکم الواقعی تا و معدل خبر رو خط بزنید آقا، اون معنا نداره. لذا مماثلت را یا بین حکم مماثل ظاهری و حکم واقعی در نظر میگیریم یا بین حکم ظاهری و معدای خبر. خب این جا اگر بنابر اول باشد که عرض کردم در جای خودش که بحث شده است و تحقیقم همینه، اونایی که قائلن به این که معدای ادله حکم است در مرحله ظاهر، وقتی مماثل میگن مماثل با چیست؟ خود همین معدا میشود حکم ظاهری و مماثلت را بین ظاهر و واقع در نظر میگیرن، میگن جعل حکم مماثل در ظرف به اصطلاح اصابه به واقع، یعنی اون جایی که مطابق واقع در آمد بین معدای خبر که حکم از حسب الفرض و واقع مماثلت می شود. اونم واقع هم فرض کنیم وجوب صلات جمعه است در اصل غیبت کبرا، و دلیل هم به عنوان خبر واحد معتبر هم دلالت دارد بر وجوب صلات جمعه. اینجور پس معدای این خبر واحد عادل با حکم واقعی که حسب الفرض وجوب صلات جمعه است بینشون مماثلت است. اینجوری میشه دیگه. این نمیفهمایند که ما مماثلت را بین حکم ظاهری و حکم واقعی بدانیم. در این فرض چطور؟ باز موضوع محرز است و عبارت است از همون مسئله مقتضی برای تعلق و حکم معنون موجود است. این رو چجوری تطبیق میدن؟ میفهم جهتش این است که حکم مماثل بناءً علی هذا ایصال واقع است، پس تصرف شده در دائره ایصال الی الواقع. ایصال الی الواقع تارتن به عنوان اولی و ذاتی خودش است، به عنوان اولی اونجایی است که واقع برای ما معلوم باشد. چرا؟ چون علم موصل ماست به واقع، و ایصال علم به واقع ایصال اصلا شأن ذاتی علم است، لا ينفک از علم، چون علم دلیل است به معلوم و موصل به معلوم هست در همون ظرف ذهن. پس معلوم اولی و معلوم به ذات موصلون الیه علم است و علم ایصال به این معلوم به ذات دارد. این در اونجا. ولی وقتی دلیل اعتبار خبر آمد، این هم می شود در واقع ایصال للواقع، ولی به عنوان آخر. چرا؟ چون عنوان حکم ظاهری که حسب الفرض معدای خبر است، این حکم ظاهری هم عنوانی است برای اون حکم واقعی، ولی نه به عنوان اولی او. عنوان اولی او این است که حکم واقعی به عنوان انه الواقع معلوم شما بشود. الان هم که معدای خبر حکم شد، این معدای خبری هم که حکم هست، این هم در حقیقت واقع را برای شما آورده است. لذا بعضی تعبیر نکردن در فرمایش مرحوم ناینی، تعبیر به واقع ثانوی میکنن. این که تعبیر میکنن به واقع ثانوی، یعنی همین هم واقع است اما در ظرف شک. پس اینم شده است در حقیقت به اصطلاح همون واقع ولی به عنوان آخر. پس کأنه او واقع دو وجه و دو عنوان دارد. یک عنوان اولی دارد که واقع به نفسه باشد از طریق علم، علمی به خود او. یک عنوان ثانوی دارد که اون به اصطلاح واقع در فرض مماثلت است، به عنوان معدای خبر، به عنوان جعل حکم طبق معدای خبر. این حکم بر اساس معدای خبر، این حکم عنوان للواقع. پس واقع دارای دو عنوان شد، عنوان اولی که در ظرف علم بوست، یک عنوان بر اساس معدای خبر که جعل حکم شده است، این در ظرف شک و عدم وصول به اوست. پس بنابراین للواقع عنوانین، عنوان اولی در فرض علم و عنوان ثانوی در ظرف شک. پس تعبیر میکنن واقع اولی و واقع ثانوی. این واقع اولی و ثانوی از اینجا سرچشمه میگیرد. پس تعبیر به واقع ثانوی به خاطر این است که معدای خبری که حکم است و مماثل است با همون واقع اولی، در واقع عنوان میشود برای همون واقع اولی. کما اینکه در جای خودش اینا بیان شده است که ما میتونیم این چنین بگیم اون چیزی که در حقیقت باعث شده است که مولا در ظرف ظاهر جهل حکم بنماید، به لحاظ به اصطلاح تحفظ بر اون واقع است. و از این جهل حکم لعجل الواقع الاولی چون شده است، از این جهل میشود این وجه او و عنوان او. بلا با قطع نظر از او معنا ندارد که جعل حکم بشود. دقت کردی اینجوری؟ پس این یک جعل حکمی است که به لحاظ اینکه در بعضی موارد ایصال الی الواقع دارد، به لحاظ تحفظ بر او این جعل حکم شده است، ولی حکمی است که به عنوان برای اون واقع اولی است. لذا مماثلت بین حکم مماثلی که واصل است، در حقیقت چیزی که وصول دارد به مکلف در ظرف شک چی آقا؟ اونی که الان دارد و بالفعل دارد عبارت از حکم ظاهری. لذا اونی که واصل است در حق او بالحقیقه بدون تجوز و بدون مسامحه حکم اولی است که معدای خبر است. و حکم واقعی می شود واصل بالعرض. چرا؟ چون بالعرض از چه باب؟ از باب اینکه این عنوان هست برای او. نگید آقا ما قبل از قیام اماره، بعد از قیام دلیل، قبل از قیام دلیل، بعد از قیام دلیل، ما هیچ فرقی نسبت به حکم واقعی برای ما فرقی نمی کند. بله فرق نمی کند، ولی بعد از قیام دلیل واقع یک عنوانی براش واسط رسیده است. قبل از قیام دلیل واقع عنوانم ندارد، نه خودش برای شما معلوم است رسیده و نه عنوان. ولی بعد از قیام دلیل بر همون حکمی که مطابق با واقعه هست و مماثل با واقعه هست، بعد از اون واقع برای شما واصل است اما نه به عنوانه بل به عنوان آخر. این خلاصه کلام است. خب فرضم این است که خب در این صورت ما دو تا حکم در حقیقت نداریم، حکم واحد هست. دو تا حکم نداریم که بگیم یک حکم جدا، یعنی درست است ما میگیم حکم مماثل، ولی لبن و در واقع برمیگردد به یک. چرا؟ چون عرض کردم این بر اساس برهان هم هست، برای یک شی دو تا بعث معنا ندارد به عنوان علت تامه تشریعا. لذا اگر مبعوثون الیه شیء واحد، مبعوثون به شیء واحد است، باید بعث هم واحد باشد. پس بنابراین دو تا بعث نیست، اگر وحدت بعث است قهرن وحدت حکم هم هست. بنابراین اگر حکم، حالا در اینجا چجوری باز اشکال زنده هست؟ متوهم این چنین فکر کرده بود که اگر ما به شخص حکم قائل بشویم، به این که مقتضای دلیل اعتبار جعل حکم مماثل است، به وحدت حکم و موضوع منتهی می شویم، ولی اگر قائل به طبیعی بشویم در این صورت مشکل حل می شود. فهمون نه، از نظر مقتضی در اینجا ما اگر حتی حکم مماثل قائل بشویم، در فرضی که موضوع هم همون حکم باشد، در اینجا لازم میاد که حکم و موضوع واحد باشند، و اگر اتحاد حکم و موضوع شد، از این نظر که ما در از نظر دلیل اعتبار، دلیل اعتبار را به جعل حکم مماثل بگیم مقتضاش هست، معضله حل نمیشد، بلکه به قوت خودش اشکال باقی است. پس بنابراین مبنای جعل حکم مماثل اشکال تعلق حکم در مورد بحث به وجوب تصدیق عادل که مسئله اتحاد حکم و موضوع است، به قوت خودش کاملا باقی است. پس در این صورت این اشکال که عبارت از اتحاد حکم و موضوع باقی است. لذا می‌فرمایند اگر حکم وحدت دارد با موضوع در محل بحث ما، مماثلت بین شی و نفس دیگه معنا ندارد. اگر حکم و موضوع یک چیز شد، بنابراین مماثلت مقتضای او اثنینیت است، یعنی جایی ما میتونیم بگیم هازا مماثل و معهو، مثلا زید با عمرو مماثلن که واقعان در تحت نوع واحدن، دقت داریم. مجانست امران وجودیان، یعنی دو نوع در تحت جنس واحد اگه قرار گرفتن میگن مجانست. افرادی که واقعا در تحت نوع واحد تعبیر میکنه به مماثلت. پس بنابراین اثنینیت چه در مجانست لازم است، چه در مماثلت لازم است. اگر شی تعدد نداشته باشد، مماثلت اصلا موضوع ندارد. در محل بحث ما در صورتی که حکم تعلق بگیرد به نفس موضوع، ما دو چیز نداریم که بعد بحث بکنیم که آیا اینجا مماثلت هست یا نیست. موضوع مماثلت که قوام او به اثنینیت هست، اساسا در محل بحث فرض ندارد. لذا میفهمند با وحدت حکم، که حکم با موضوع دو چیز نشد در محل بحث ما، شیء واحد است، با فرض وحدت چگونه ما میتونیم مماثلت را در محل بحث ادعا کنیم؟ پس این در صورتی است که ما مماثلت را بین حکم ظاهری و حکم واقعی بدانیم، و اگر مماثلت را بین حکم ظاهری و معدای خبر بدانیم. این فرض دوم. اینجا چطور اشکال باز باقی است؟ میفهمم معدای خبر عنوان حکمی است که در طرف موضوع اخذ شده است. فرضم اینه در آیه نبأ اینجوری است. معدای خبر که در طرف موضوع اخذ شده است، گرچه با حقیقت حکم فرق دارد. چرا؟ چون عنوان غیر معنون است. عرض کردیم این حکمی که در آیه آمده است، این در حقیقت عنوان است برای حکم حقیقی. چرا می‌فرمایند در این صورت معدای خبر غیر از حقیقت حکم است؟ چون معدای خبر حسب الفرض می‌شود عنوان، و حکم واقعی می‌شود چی؟ معنون. و بین عنوان و معنون ولو اعتباراً تعدد هست و این غیر اوست. لذا اثنینیتی که ما در بحث مماثلت لازم داریم حاصل می شود در این فرض دوم، ولو اعتباراً. به عبارت دیگر ممکن است کسی بگه آقا اثنینیت لازم نیست اثنینیت حقیقی باشد، اسنیت اعتباریان در صدق مماثلت کفایت میکند و این معنا در معنوی موجوده. چرا؟ چون معدای خبر میشود عنوان و این عنوان را با حکم ظاهری که معنون است ملاحظه میکنیم مماثلتش را، و مماثلت بین عنوان و معنون را میایم در نظر میگیریم. عنوان شیئون و معنون شیئون آخر، ولو اعتبارن، و همین مقدار که تعدد اعتباری درست شد کفایت میکند در تحقق مماثلت که متقوم به اسنینیت است. این خلاصه ای کلام فهم درست است. از این جهت شما اسنینیت رو درست کردیم، ولیکن جعل حکم مماثل به عنوان تنزیل معدا منزله واقع و مصحح در حقیقت حکم مماثل، که جعل حکم بر طبق معدا به عنوانی که معدا واقع است، ما در اینجا نیاز داریم به اینکه یک منزل داشته باشیم و یک منزلون علیه داشته باشیم. بین شی و نفس تنزیل معنا ندارد. شما درست است تعدد عنوانی درست کردین، تعدد اعتباری درست کردین، به جعل ممثل را به عنوان عنوان و ممثلون علیه را معنون قرار دادین، ولی این تعدد اعتباری کفایت در باب تنزیل احد و شیئن به شیء آخر کفایت نمی کند. چرا؟ چون تعدد اعتباری در حقیقت دو چیز نیست. اگر برگشته به دو شیء در حقیقت حقیقی نکرد، در نتیجه تنزیل معنا ندارد. بله، ما اگر نبود مسئله تنزیل، میتونستیم این تعدد اعتباری رو کافی بدانیم، مثل که خیلی از جاها تعدد اعتبار رو کافی میدانیم برای حل مشکل در موردش. در اینجا نمیتونیم این کار رو بکنیم. چرا؟ چون تمام حرف ما این است که میخوایم تنزیل کنیم احد الحکمین رو به حکم دیگری، و مادامی که دو شی واقعا نباشد، نلازمی به واقع یعنی حقیقت دو شی ولو در ایه مرتبت مراتب الوجود نباشد، ما نمیتوانیم تنزیل رو بگیم اصلا وجود دارد. تنزیل منزل میخواد که شیعی باشد، و منزلون علیه میخواد که شیعی در مقابل او باشد. و در معنوی با تعدد اعتباری اسنینیتی که به درد تنزیل میخورد را نداریم. بله، برای حل مماثلت، طبیعی مماثلت و عنوان مماثلت، اعتبار تعدد اعتباری کفایت بکنند. ولی اگر پای تنزیل به میان بیاد، تعدد اعتباری کافی نیست. و در ما نحنفی مسئله تنزیل است. چرا؟ چون میفرماید شارع تنزیل فرموده است معدای خبر را منزله واقع، و اگر تنزیل فرموده است منزله واقع، باید منزل شیء باشد و منزلان شیء آخر. و اگر اینها تعدد اعتباری داشته باشند، لازم میاد که واقعا یک چیز باشد و بین شیء و نفس او تنزیل اصلا معقول نیست. این فرض دوم. داشته باشد، ولی نداشت. بنابر فرض اول دیگه تعدد بر اعتبار هم نبود. بنابر فرض دوم تعدد اعتباری رو به میان آوردی. شما چی میگفتی در فرض اول؟ حکم مماثل به عنوان ایصال الی الواقع باشد. پس شما یک چیز بیشتر ندارید و اون واقعه فقط. بله، ببینید، بله عنوان و معنون، ولی این عنوان اونی که میزان هست معنونه. ها، خیلی خوب.
ولی معنون که حکم واقعی ما باشه، عنوانش اما علمه اما جهل حکم مماثل هست.
خوب،
بین جهل حکم مماثل که عنوان هست و معنون هست تو ایت اعتباری هست.
ولی نخواستم بگن مسئله مماثلته. اینجوری تعبیر مماثلت رو نیاوردن. شما اگه بخواید مماثلت رو درست کنیم، بله بل اعتبار مماثلت درست میشه، ولی مسئله تنزیله. در اونجایی معنا وجود ندارد. پس بنابراین بنابر فرض اول غیر از حکم واحد چیزی دیگری نداریم. بنابر فرض دوم، چرا؟ چون حکم حقیقی در اونجا یک چیز است. بنابر فرض دوم ما یک حکم واقعی داریم و یک حکم تنزیلی داریم. حکم تنزیلی و حکم واقعی مقتضای تنزیل اسنینیت واقعی است. به لحاظ عنوان و معنون اسنینیت اعتباریه درست می شود. اسنینیت اعتباریه بسیار معنای در موارد اسنینیت اعتباریه تنزیل معقول نیست. چرا؟ چون منزل و منزلانه در حقیقت می شود شیء واقعه. شق دوم که مبنای به اصطلاح تنجیز باشد و نه به اصطلاح جعل حکم مماثل، انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.